خانه و خانواده. ماجرای من و تو باور باورها نیست، ماجرایی است که در حافظه دنیا نیست. نه دروغیم نه رؤیا، نه خیالیم نه وهم، ذات عشقیم که در آینه ها پیدا نیست. به نام خدای مهربان، خانم ها، آقایان، دخترها، پسرها، سلام به شما. صبح دوشنبتون بخیر. صبح دوشنبه بیستمین روز از شهریور ماه، الهی که امروز پر از اتفاقهای خوب و معجزه های عالی باشه براتون. بعضی چیزها رو حتی وقتی از دست برن میتونیم با تلاش دوباره به دست بیاریم، اما بعضی چیزها هم هستن که اگه از دست برن دیگه هرگز نمیتونیم اونها رو دوباره به دست بیاریم. مثل چی؟ مثل زمان. امیدوارم بتونیم در این یک ساعت پیش رو از زمانمون به خوبی استفاده کنیم. و البته یه تشکر ویژه از شما عزیزانی که زمان با ارزشتون رو همراه ما در خانه و خانواده هستید. خانه و خانواده هر روز از شنبه تا چهارشنبه تقدیم شما میشه رأس ساعت 9 صبح. ما در این برنامه درباره هر موضوع مهمی که پیرامون کانون خانواده باشه صحبت میکنیم. حالا با یه سوال میریم سر وقت موضوع امروزمون. تا حالا با آدمهای خودخواه مواجه شدید؟ آدم های خودخواه فقط به فکر خودشونن، به نیازهای خودشون توجه میکنن، نظر و خواست دیگران براشون چندان اهمیتی نداره و همیشه خودشون رو در نظر دارن. یه جورایی میشه گفت که اینجور آدم ها خودمحورن. حالا دوستان، به نظر شما خودخواهی و خودمحوری در زندگی مشترک چه تأثیراتی داره؟ و این که به نظر شما بهترین رفتار در برابر همسر خودخواه چیه؟ شما اگه همسر خودخواهی داشته باشین مقابله به مثل میکنین؟ یا سعی میکنین تغییرش بدین؟ یا با این مسئله راه اومدین؟ یه سؤال دیگه، تا به حال همسرتون بهتون گفته خیلی خودخواهی؟ از طریق راه‌های ارتباطی برنامه صحبت‌های شما رو میشنویم و پیامک‌هاتون رو میخونیم. دو خط تلفن 220-486-220-5009 تلفن‌های ماست، 30900 شماره ارسال پیام کوتاه برنامه خانه و خانواده و تا حوالی 10 این برنامه ادامه داره. میریم سراغ بخش گزارشی برنامه و گزارش دیگر از گیتی محمدی.
شما شنوندگان ارجمند خانه و خانواده رادیو ایران سلام و صبح بخیر عرض میکنم و امیدوارم هر جا که هستید و در این لحظه شنونده این برنامه حال دلتون خوب باشه و زندگی بر وفق مرادتون. در بسته گزارشی امروز هم میخوام از شما خانم محترم بپرسم توی زندگی مشترک چقدر به خواسته ها و نیازهای خودتون توجه میکنید و چقدر به خواسته های همسرتون اهمیت میدید؟
خب زندگی مشترک همون جوری که از اسمش مشخصه مشترکه، یعنی زن و شوهر باید در کنار هم به عقاید هم احترام بذارن، نظرات حالا مخالف هم اگه با هم دیگه دارن تلاش کنن که نظراتشون با هم همسو بشه. اینکه حالا مخالفت صریح داشته باشی با شریک زندگیت به نظرم خب روال زندگی از اون حد تعادلش خارج میشه. باید در کنار هم همفکری کنین و مشکلات و اختلاف نظرها رو با صحبت بتونین در کنار هم حل کنین که به یه نقطه نظر مشترک برسین.
والا من برای خودم خیلی، برای ایشونم همینطور.
منم همچنین خواسته ایشون خواسته منه، من خواسته خودم که در همیشه با هم توافق داریم.
خب ما چون چندین سال از زندگی مشترکمون گذشته خیلی خواسته همون نزدیک شده به هم، ولی من کلن آدمی هستم که سعی میکنم بیشتر به خواسته هایشون توجه کنم، چون اینجوری رضایتم بیشتره، خودم حس بهتری دارم.
همسرتون چطور؟
ایشون هم متقابلا همینطور هستن. احترام دو طرفه است، هم ایشون به نظرت من احترام میذاره هم من به نظرشون.
تا حالا شده شما یا همسرتون فقط به خودتون اهمیت بدید و خواسته های شخصی رو در اولویت قرار بدید؟
نه هیچ وقت.
با توافق طرفینه.
خب این پیش میاد تو زندگی مشترک. یه زمانهایی هست که بالاخره انسان پیش میاد براش که اون خواسته ای که مد نظر خودشه رو پیش ببر. بله پیش اومده. مثلا در ابتدای ازدواجمون من کارمند بودم، کار میکردم، ولی ایشون مخالف این موضوع بودن، یعنی راضی نبودن که من سر کار برم، ولی خب من پافشاری کردم و کارم رو ادامه دادم و 6-7 سال کار کردم دیگه، تونستم که متعاقدشون بکنم. الان که دیگه با وجود بچه کوچیک دیگه نه.
به نظر شما این خودخواهی و خودمحوری در زندگی مشترک چه تبعاتی میتونه داشته باشه؟
خب معلومه اختلاف میفته.
ولی ما سال 50 تا الان که با هم زندگی میکنیم اختلافی اگرم بوده یکی درست شد با هم غر بوده باشیم، استثناء بعد از اون یکی موشیم سنگ نیمن، معذرت خواهی میکنیم تمام بشه میره. اصلا یکی از فلسفه‌های زندگی مشترک این هستش که همیشه از خود محوری خارج بشیم و با شریک زندگیمون با هم یه توافق کنیم.
زندگی مشترک باید اینجوری باشه، نه که خودخواه باشه یا زن یا مرد.
بله دنبال خواسته خودش کار بیشتر به طلاق و به جدایی و به درگیری و فامیلا رو به رو هموای میستن و به اینجور جاهای کشیده میشه. در زندگی زناشویی خیلی بده و نمیشه همچی کار کرد.
زندگی مشترک رو خودش هستش دیگه.
اون چی که هست باید با توافق هم دیگه باشه، باید توافق هم دیگه حل کنه مسئله رو.
به نظر من اگر قرار باشه رو خواسته خودت پافشاری کنی اصلا ازدواج نباید بکنی، چون زندگی مشترک اصلا نمیتونه با این روال پیش بره. اگر هم احساس میکنی که خواسته خودت یه خواسته صحیحه و درستش اینه که اون انجام بشه، باید همسرتو با صحبت متقاعد کنی.
همسرتون چطور تا بال پیش اومده که بخواد به صورت خود محفر کاری انجام بده؟
بله پیش اومده.
واکنش شما چی بوده در قبال این حرکتشون؟
خب دلیلشو میپرسم ازشون دیگه که این کار مثلا چرا، خب مثلا با نظر خودت پیش بردی، فاگه دلیلش قانع کننده باشه متقاعد میشم، نباشه خب منم نظرمو به ایشون میگم که چرا با شما مخالفم، سعی میکنیم با هم با صحبت حلش کنه.
واکنش که تذکر میدم بهشون میگم به هران که خوبه که به منم بگی، منم در جریان بذاره کاری میخوای بر خودت انجام بدی که من موافق نیستم، باز با من در میون بذاری راهی پیدا کنیم که توافق داشته باشیم با هم دیگه.
من میگم بهشون، میگم من مثلا توی مواردی به خاطر شما و زندگی مشترکمون کوتاه اومدم، از شما هم انتظار دارم که این کار رو در مقابل من انجام بدی، البته با صحبت، زبون خوش و صحبت.
خونه رو که خرید و سند به نامش شد، تلفن کرد به خانومش و گفت عزیزم مبارک باشه صاحب خونه شدیم. وقتی دید خانومش تعجب کرده شروع کرد به توضیح دادن که آره عزیزم چند وقت پیش یه خونه نقلی و کوچیک که قیمت مناسبی داشت پیدا کردم، رفتم دیدم و پسندیدم و وقتی هم دیدم همه چیزش واقعا خوبه و نزدیک محل کارم هم هست، با خودم گفتم دیگه چی از این بهتر، موقعیتش که خوبه، خونه هم تر و تمیز، قیمتش هم که عالی، خریدمش. امروز هم سندش رو به نام زدیم و تموم شد، خدا رو شکر خونه دار شدیم. توقع داشت همسرش خیلی خوشحال بشه، انتظار داشت ذوق کنه، شگفت زده بشه، کلی کیف کنه، میگه واو خیلی کار قشنگی کردی. اما اینجوری نشد. خوشحال و ذوق زده که نشد، بماند دلخور و ناراحتم شده بود. میپرسید چرا؟ خب طبیعیه، توقع داشت همسرش برای یه همچین اتفاق مهمی از اونم نظر میخواست، مشورت میکرد، اصلا از قبل در جریان میذاشتش. اما همونطور که توضیح دادم، آقا اصلا اهل چنین رفتاری نبود. در بسیاری از زندگی ها شاید ما بتونیم یکی از طرفین رابطه زوجیت رو این شکلی ببینیم، خانومی که خیلی خودخواه و خودمحوره یا آقایی که خیلی خودخواه و خودمحوره. جنسیت هم به نظر میرسه دخیل نیست اینجا. هستن آدمهایی که فکر میکنن ابر و باد و مه و خورشید و فلک همه با هم دست به دست هم دادن. چرا؟ چون فلانی باید یه زندگی راحتی داشته باشه، فلانی باید هر چیزی میخواد همون بشه و مطالبی از این دست، که امروز درباره این موضوع با کمک خانم دکتر فاطمه یزدانی، روانشناس و استاد دانشگاه صحبت میکنیم. خانم دکتر سلام به شما، خوش آمدید.
سلام، صبح بخیر خدمت شما و شنونده های محترم.
خانم دکتر، خودخواهی چیه؟ مگه زشته؟ مگه بعد آدم خودشو دوست داشته باشه؟
خواهش میکنم. خب موضوع خوبیه. امروز فکر میکنم خیلیا در واقع درگیر این خودخواهی باشن. ممکنه یکی از طرفین یا هر دو آدمهای خودخواهی باشن و خیلی با هم تنش دارن، چالشاشون زیاده، تضادشون زیاده. من فکر میکنم اول خودخواهی رو تعریف کنم که اصلا خودخواهی چیه. ببین، خودخواهی یعنی این که فرد نیازهای خودش رو در واقع اولویت میده به نیازهای خودش و خودش رو به عنوان یک فرد برتر و ارجح میشناسه تو همه مواردا. بعد میاد تصمیم‌های خودمحور میگیره، خودش رو مجزا میکنه، یه جورایی شاید یک فرد خودشیفته باشه. یعنی البته نه که بگیم هر کس خودخواه، اختلال شخصیت خودشیفته رو داره ها، این بستگی داره دیگه، ولی یکی از ویژگی‌های افراد خودشیفته اینه که خودخواهن، خودشون فقط نیازهای خودشون رو میبینن، به خودشون بها میدن، به اطرافشون دقت نمیکنن، منافع دنبال من تو یک رابطه دنبال منافع خودشونن، به دنبال اینن که از این فرد به ما چی قراره برسه، چه اتفاقی میفته. معمولا این آدم ها در واقع تو رابطه های احساسیشون عشق های بی ثباتی دارن، آدم های بلا تکلیفی هستن، چون ببینید همش به دنبال منافع خودشونن دیگه و طرف مقابلشون رو قطعا میتونن به اعتماد به نفسشون آسیب برسونن. و اینکه زندگی با این افراد خودخواه بسیار سخته. پس آدم هایی که با افراد خودخواه زندگی میکنن باید حواسشون باشه اون روحیه ایثارگری و فداکاری رو نداشته باشن. این افراد حتما باید نقاط قوت و ضعف خودشون رو بشناسن و بدونن که کنار آدم های خودخواه اعتماد به نفسشون رو از دست ندن. من یک کیسی دارم که ایشون در ابتدای ازدواجشون خانم خیلی اعتماد به نفس بالایی داشته، آدم نسبتا قوی بوده با
یک، یعنی خود مراجع کننده بله. شما اینجوری
بله.
بوده
بله. بله. بعد اون وقت این با آقای ازدواج میکنن که این آقا بسیار فرد خودخواهی بودن و باعث شدن حتی این خانم اعتماد به نفسش هم از دست داده. و حالا بعد از 10 سال 12 سال خانم میبینه که خب آقا حالا دیگه نمیخواد زندگی رو ادامه بده، خانم میبینن که خب تمام اون داشتهاشو از دست داده، اعتماد به نفس داشته، عزت نفس داشته، بسیار وابسته شده به خاطر روحیه ایثارگری که تو وجودش بوده ها. یعنی خودشو کاملا در اختیار این آقا قرار داده و خب حالا این آقا داره زندگی رو ترک میکنه. پس بنابراین نکته ای که مهمه اینو خدمتتون عرض کنم که حتما بدونیم اگر با فردی خودخواه داریم زندگی میکنیم، که حالا جلوتر خدمتتون عرض میکنم که در واقع ویژگی هایی یه آدم خودخواه چه ویژگی هایی، بشناسیم ببینیم که ما داریم با همسر خودخواه زندگی میکنیم یا نه، در واقع اینو حتما باید در نظر داشته باشیم. خب حالا ببینیم که این خودخواهی از کجا اومده، چی شده که یه آدمی در واقع خودخواه شده. من چند تا نمونه رو خدمتون میگم. ببینید اصلا ممکنه ارثی باشه خودخواهی. یعنی چی؟ یعنی من پدر مادری خودخواه داشتم و این خودخواهی والدین رو آموزش دیدم و یاد گرفتم.
خودم هم شدم خودخواه.
یا نه، مثلا تجربیات دوره کودکی من میتونه باشه به عنوان یک تک فرزند بودن، یعنی والدینم خیلی به من توجه کردن، خیلی به من بها دادن، تمام نیازهای منو پاسخ دادن، حتی نیازهای خودشونو فدای نیازهای من کردن. ببینید اینم باعث میشه که یه فرد خودخواه بشه دیگه. یا اینکه نه، والدینی که بیش از حد فرزندانشون رو تشویق کردن، نقاط قوت فرزند رو بیش از حد به رخش کشیدن، این فکر میکنه از همه افراد دیگه برتره، مرتبم از این برتری صحبت میکنه ها، میگه من یه آدم اینجوری هستم، من یه آدم خارق‌العاده‌ام، من این ویژگی ها رو دارم، من این مشخصات رو دارم. ببین مرتب از خودش تعریف میکنه. خب قطعا این در واقع آزاردهنده است. یا اینکه نه، در خانواده زندگی کرده که در واقع تو این خانواده مقایسه زیاد بوده، بعد خودش هم اومده خودشو با خواهر برادرش زیاد مقایسه کرده، یه حسادتی با خواهر برادر براش به وجود اومده، حالا دیگه به یه سنی که میرسه این خودخواهی در وجودش در واقع ظاهر میشه. این نکته مهمی رو که اینجا عرض کنم، یادتونه در چند برنامه گذشته ما راجع به پرخاشگری منفعلانه صحبت کردیم؟ ببینید خودمحوری و خودخواهی یکی از در واقع مؤلفه های پرخاشگری منفعلانه هستش. یعنی برفرض شما فکر کنید یک خانومی، یک زن و مردی ازدواج میکنن، بچه دار میشن، حالا خانوم تمام توجهش میره به فرزندش، خب بعد آقا خب اون توجه گذشته رو نمیگیره و اینجاست که پرخاشگری منفعلانه میکنه و میاد رفتارهای خودمحور و خودخواه پیدا میکنه. پس میتونیم بگیم یه جورایی رفتارهای خودمحور و خودخواهانه شاید یه جورایی هم به عنوان جلب توجه باشه تو همین نمونه ای که خدمتون عرض کردم. یا نه، ما کلیشه های جنسیتی مرد رو داریم. ببینید هنوزم هست دیگه، یعنی این که خب برفرض یه جاهایی دیده میشه که در رابطه با این موضوع صحبت میکنن که مردها بالاترن، مردها قویترن، مردها از مشخصه های مرد بودن میگن. پس گاهی هم اینجا در واقع اون خودمحوری و خودخواهی رو ایجاد میکنه. پس بنابراین نتیجه میگیریم که ببینید خیلی از خودخواهی های ما، خیلی از خودمحوری های ما بر اساس آنچه که در کودکی اتفاق افتاده، یا نه آنچه که از والدینمون آموختیم بر اساس اون این خودمحوری و خودخواهی شکل میگیره.
پس اینجا اولین چیزی که خیلی خودش رو نشون میده سهم تربیت خانواده است.
درسته.
خانواده هایی که فرمودید که از اول بچه رو یه جوری تربیت میکنن که انگار همه چیز حول محور تو داره میچرخه و ما کم هم نمیبینیم. متاسفانه این روزها که بسیاری از خانواده ها تک فرزند هم هستن، دیدیم که حتی ارتباط زوج ممکنه به خاطر فرزندشون دچار آسیب بشه، چون بچه به نظر میرسه حکمرانی میکنه در خانواده.
درسته.
خانم دکتر یزدانی عزیز، این که فرد خودخواه میشه، شما فرمودید در بستر خانواده این اتفاق میفته و ما باید یه سری نشانه های بارز داشته باشیم که ببینیم این نشانه ها یعنی این فرد خودخواهه. چون ما در کنار این خودخواهی بارها و بارها از زبان کارشناسان خوبی مثل خود شما شنیدیم که به خودت اهمیت بده، خودت رو دوست داشته باش، مراقب خودت باش. اینجا یه مرزی وجود داره دیگه. من هوای خودم رو داشته باشم، خودم قبول داشته باشم، عزت نفس داشته باشم، اعتماد به نفس داشته باشم، خب یعنی چی؟ یعنی من الان فرد خودخواهیم، خودم رو دوست دارم. پس معلوم میشه نشانه هاش متفاوته.
بله بله، ببینید نشونه هاش متفاوته. البته حالا نکته هایی رو که یا نشونه هایی رو که من خدمتون عرض میکنم، ببینید خودخواهی از نوع ضعیف و قوی داره ها.
همه ما خودخواهی،
بله همه ما، ببینید همه، نگاه کنید ویژگی ها در وجود همه وجود داره. وقتی که بر فرض خودخواهی از تعادل عبور میکنه یا تمام ویژگی ها، اصلا ما چرا خودخواهی؟ ببین مهربانی، وقتی مهربانی از حد تعادل عبور بکنه قطعا آسیب زننده است دیگه، هم به خود فرد هم به دیگران. یعنی این خیلی در واقع باعث میشه که عزت نفس فرد پایین بیاد، اعتماد به نفسش پایین بیاد، بعد وابسته تر میشه، از خودش راضی نیست، خودشو دوست نداره. پس ببینید تمام ویژگی ها، ما نمیتونیم بگیم فقط خودخواهی، هر چیزی که از تعادل عبور کنه، یعنی اینکه من دیگه یه رفتارهای، خب وقتی از تعادل عبور میکنه رفتارهای منم متفاوت میشه. حالا ببینیم این رفتارها چه رفتارهایی هستش. ببینید کسی که در واقع یک فرد خودخواهه، ابتداعاً هم عرض کردم، یعنی کسیه که نیازهای خودش رو مقدم بر نیازهای دیگران میدونه، یعنی همیشه اینطوری داره فکر میکنه، بعد خیلی حق به جانبه در مسائل مختلف. و کسی که حق به جانبه، خب زبان عذرخواهی هم نداره. یعنی عذرخواهی نمیکنه و به شدت آدم کنترلگریه. ببینید یعنی دوست داره که دیگران تحت، چون خودشو یه فرد خارق العاده میدونه و خودشو همه چیزدان میدونه و فکر میکنه که خیلی خوب تصمیم میگیره، خیلی خوب عمل میکنه، خیلی خوب رفتار میکنه، بنابراین دوست داره همه زیر نفوذش باشن و کنترلگری میکنه. خب ببینید خود کنترلگری الان که ما بخوایم اینجا راجبش صحبت کنیم کلی توضیح داره. یعنی یه فرد کنترلگر که حالا ممکنه بخشش ریشش از خودخواهی بیاد، ببینید چقدر باعث میشه که به فرد مقابلش آسیب بزنه. یعنی من همیشه این مثالو میزنم، یه آدمی که کنترلگره مثل این میمونه که یک کتابو برداشتیم رو سر طرف مقابلمون داریم فشار میدیم و اجازه نمیدیم قد بکشه، اجازه نمیدیم رشد کنه و اونو میخوایم همون جوری در واقع کوتاه نگهش داریم که بتونیم بیشتر بهش خودخواهی کنیم، بیشتر تحت نفوذ ما قرار بگیره. افراد خودخواه ممکنه حتی تو روابط جنسیشون هم تأثیر بذاره ها. مثلا خب میبینن که همسرشون الان آمادگی نداره، تو شرایط مساعدی نیستش، ولی به زور میخوان یه رابطه های جنسی به زور داشته باشن و اصلا نگاه نمی کنن که الان این فرد مقابلشون آیا آمادگی لازمو داره نداره، یا اون مراحل اولیه یه رابطه جنسی که آمادگی برای رابطه جنسیه اونم در نظر نمیگیرن و یک باره میخوان به اهدافشون برسن، به خواستشون برسن، به نیازشون. پس ببینید آدم خودخواه همه جا خودخواه میشه دیگه، حتی تو رابطه جنسیش. یا اینکه تو رابطه جنسیش ممکنه یه آدم بی‌تعهدی باشن، چون ببینید حق خودشون میدونن که من اجازه مجوز هر گونه تصمیم گیری رو دارم، هر گونه کاری رو دارم. بله، پس آدم هایی هستن که آدم های خودخواه، آدم های مرز شکنی هستن، طبق یه اصولی پیش نمیرن، یعنی در واقع میتونم بگم هر آنچه که خودشون دلشون میخواد انجام میدن دیگه، چون میگن این حق مسلم منه و من در واقع باید به این کارهایی که دوست دارم در واقع بپردازم.
خانم دکتر یزدانی عزیز، تفاوت این که هرچی من میگم باید اون باشه تا این که من یه سری خواسته هایی دارم که در زندگی مشترک میخوام از همسرم که به این خواسته ها اهمیت بده، در کجاست، چه شکلیه؟
ببینید خب خواست، وقتی که ما در واقع اینو در نظر بگیریم که ما وارد یک زندگی مشترک شدیم، بخشی از خواسته ها برای منه، بخشی از خواسته ها برای طرف مقابلمه. خب وقتی ما زبان گفتگوی سلامت رو یاد بگیریم، بدونیم راجع به خواسته ها باید با همدیگه گفتگو کنیم، نیازهای من تو این زندگی چیه، نیازهای طرف مقابلم چیه. وقتی نیازهامونو بذاریم وسط و راجبش گفتگو کنیم و هر دو سهم مشترک داشته باشیم و هر دو منافع مشترک داشته باشیم، خب قطعا دیگه خودخواهی شکل نمیگیره. ببینید اصلا انسان و نیازشه دیگه، یعنی اگه روزی ما احساس کنیم که ما دیگه نیازی نداریم، اون روز در واقع انسان افاقی شدیم، مگه میشه؟ پس وقتی یکی از طرفین به دنبال نیازهای خودشه و طرف مقابل حالت قربانی و ایثارگری و از خود گذشتگی رو به خودش میگیره، قطعا این زندگی خسته کننده میشه.
در پیامک ها و حتی تلفن هایی که به برنامه شده، شاید یه تعدادی درباره دیگران فقط داریم صحبت میکنیم. همسر من خیلی خودخواه، خانم برادر من خیلی خودخواه، عروس من، داماد من، ما خودخواهی رو انگار در دیگران راحت تر تشخیص میدیم. اما به نظر میرسه که مثل اون عبارتی بود یه چند وقتی در فضای مجازی و شبکه‌های مجازی میگفتن آدم‌های سمی رو از زندگی خودتون دور بکنید، من یه بار فکر کردم که یه تجدید نظری باید در این جمله کرد. بشناسیم آدم‌های سمی رو و ببینیم که شاید خود ما یکی از اون آدم سمی ها باشیم. خب الان ما داریم درباره افراد خودخواه صحبت می‌کنیم، میگیم که یه آدم خودخواه این نشونه‌ها رو داره، اصولا نشونه ها رو در دیگران دنبال میکنیم خانم دکتر، اینم شاید یه بخشی به خاطر همون خودخواهی مونه.
بله بله.
چی کار میشه کرد؟ ببینم من چطور
خودخواهم. خواهش میکنم، سوال بسیار مهمی رو پرسیدین، متشکرم. ببینید همینجا من یه کتاب معرفی کنم خدمتون. ببینید کتاب نیمه تاریک وجود مال دبی فورد و ترجمه خانم گیتی خوشدل، فکر میکنم که اگه دوستان، یه خورده کتاب سنگینیه ولی با چند بار خوندن قطعا متوجه میشن. این کتابو وقتی ما بخونیم، حالا این کتاب راجع به سایه ها صحبت کرده، حالا میتونیم سایه ها بگیم، میتونیم فرکانس بگیم، حالا هر کس با یک زبانی آشنا هستش. ببینید در گذشته میگفتن که خداوند در و تخته رو به همدیگه متصل میکنه، خب قطعا این جمله درسته. حالا امروز به قول معروف مفاهیم دیگه‌ای به خودش گرفته. ببینید آدم های هم فرکانس در مقابل هم دیگه قرار میگیرن. قطعا ما نباید بگیم که خب بگیم که نه من اصلا آدم خودخواهی نیستم. نه، مطمئن باشیم که داده های خودخواهی رو داریم. پس به جای این که بیایم دیگران رو قضاوت کنیم و انگشت اشارمون به سمت دیگران باشه که مثلا فلانی خودخواهه، بیایم ببینیم که ما چه داده در واقع غلطی در مورد خودخواهی داریم. قطعا بدونی ما، یعنی حالا تو اون کتاب میخونید میبینید، اگر کتاب رو شنوندهای محترم بخونن متوجه میشین که هر آنچه که ما در دیگری میبینیم، خب پس یعنی ما درکی از این داشتیم دیگه. تو ضمیر ناخودآگاه ما 16,000 بایت داده است، داده پردازش نشده. این داده ها کجا اومده؟ بخشش از زمان در واقع اون تک سلولی بودن جنینی ما شکل گرفته، حالا بخشش هم که وقتی به قول معروف از کودکی و اینا رو که خیلی صحبت کردیم، بخشش هم از اجداد ماه. خب ببینید شاید ما یه داده هایی تو ناخودآگاهیمون داریم، اصلا خودمون اطلاع نداریم. پس چقدر قشنگی که از روش های پاکسازی استفاده کنیم و اون داده های نامطلوبمونو حداقل با این نیت که ما داده هایی داریم و این داده ها رو باید در خودمون پاکسازی کنیم. پس یکی از کارهای مهمی که حالا در مقابل همین فرد خودخواه یا فرد سمی که شما فرمودید، به خودمون مراجعه کنیم. ببینید وقتی من اصلاح بشم، قطعا پیرامون منم اصلاح خواهد شد.
خانم دکتر عزیز، خیلی ها سوالشون این هست که پیامدهای زندگی با یه آدم خودخواه در زندگی مشترک چه چیزهایی میتونه باشه؟ یعنی اگه من این رو پیدا کردم در وجودم و اومدم یه مقداری منصفانه دو تا چهار تا کردم، دیدم آدم خودخواهی هستم، باید منتظر چه پیامدهایی در حوزه خانواده باشم؟
خب ببینید، حالا بعد از اینکه بررسی کردیم، حالا به خودمونم در واقع یک نظری انداختیم، خب قطعا باید بدونیم که کنار یک فرد خودخواه، مخصوصا اگه طرف مقابل یه فرد مطیع باشه، خب له میشه، خیلی اذیت میشه، اعتماد به نفسش خورد میشه، عزت نفسش از بین میره، اصلا ممکنه افسرده بشیم با یه آدم خودخواه، چون به واقع متوجه میشیم که ما تو این زندگی کاره‌ای نیستیم. خیلی ها میگن ها، خیلی ها این موضوع رو دارن، میگن من اصلا تو تصمیم گیری های همسرم نیستم، اصلا نمیدونم که چی کار داره میکنه، و یه جورایی احساس بی ارزشی و احساس زیادی بودن انسان میکنه. پس چقدر حالا من خطابم به اوناییه که نیازهای خودشون رو مقدم بر نیازهای دیگران میدونن، بگم که اگر بخوان با این رویه ادامه بدن، قطعا یا به طلاق عاطفی منجر میشه، یعنی که زندگی در واقع از هم میپاشه. پس چقدر قشنگه که ما خودمون به رفتارهامون فکر کنیم، ببینیم که اگه واقعا تو این مرحله قرار گرفتیم